بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 230، سطر 18، استاد مروی، جلسه 50، مورخه 27/10/78.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة تدرم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الأمر الثاني، الثمن المشروط رده اما ان يكون في الذم و اما ان يكون معينا و على كل تقدير، اما ان يكون قد قبضه و اما لم يقبضه. عرض شد که در بحث بیع شرط 8 امر رو مرحوم شیخ انصاری متعرض می شوند. امر دوم در این است که می فرمایند بیع شرط نسبت به ثمنی که در این بیع وجود دارد به 4 قسم تقسیم می شود. این 4 قسم رو مرحوم شیخ بیان می کنند و سپس در ضمن 3 مرحله احکام این 4 قسم رو ذکر می کنند. اما این 4 قسم بیانش این است که اون ثمنی که در بیع شرط مطرح می شود از 2 حال خارج نیست. یا اون ثمن معین خارجی است، مثل این که بایع و مشتری در جایی نشستند، روی میز 1000 تا بسته 1000 تومانی هست، 1,000,000 تومان معین مشخص. بایع خانه اش رو می فروشد به همین 1,000,000 تومان روی میز، پول مشخص با هیئت مشخص. سلام. اینجا می گوییم سمن ما معین خارجی هست. قسم دوم این است که در بیع شرط سمن کلی در ذمه است، که معمول بیعها چنینه، مشتری میگوید خانه شما رو خریدم به 1,000,000 تومان. خب این در ذمه است دیگه، حالا میخواد پول رو از بانک بگیره به شما تحویل بده، جنس بفروشه، پول قرض کنه، چک بانکی بده، این کلی 1,000,000 تومان در ذمه اوست. با هر مصداقی که دلش خواست میتونه این کلی رو تحویل شما بده. این دو قسم. پس در بیع شرط ثمن یا معین خارجی است یا کلی در ذمه است، و در هر دو صورت تارتن بایه سمن رو قبض کرده است، پولای روی میز رو بعد از عقد بایه برداشت، کلی فزمه رو مشتری در ضمن یک مصداق تقدیم بایع کرد، بایع هم قبض کرد او را، و یا هنوز بایع این سمن رو قبض نکرده است، پول رو نگرفته است. این چهار قسم. حکم این چهار قسم رو گفتیم در سه مرحله مرحوم شیخ بیان میکنند. مرحله اول شامل دو قسم است، حکمشو یک جا بیان میکنم. اگر بیع شرط واقع شد ولی بایع هنوز ثمن رو قبض نکرده است، ثمن رو نگرفته است، پول هنوز روی میز است، 1,000,000 تومان معین، یا اگر ثمن کلی در ذمه است، مشتری هنوز تحویل بایع نداده پول رو، خب در این مرحله که بایع سمن رو هنوز قبض نکرده است، آیا مشتری میتواند بیع رو فسخ کند به یه شرط رو یا نه؟ مرحوم شیخ میفرمایند اینجا دو احتمال است. یک احتمال این است که اینجا حق فسخ وجود نداره، برای اینکه در گذشته گفتیم در بیع شرط فسخ پس از رد ثمن است، هنوز بایع پول رو قبض نکرده است. تا بعد مشتری بخواهد، تا بعد بایع بخواهد ثمن رو به مشتری رد کند تا فسخ محقق بشه، هنوز رد ثمنی نیست بلکه قبض ثمنم نیست، پس فسخی وجود ندارد. یک احتمال. احتمال دوم که مختار شیخ انصاری است این است که می‌فرمایند در این صورت حق فسخ موجود است ولو هنوز ثمن رد و بدل نشده، قبض نشده، به خاطر این که ما که می گفتیم در بیع خیار یا بیع شرط رد ثمن لازم است، برای این بود که پول خریدار رو، بله پول بایع رو که مشتری و خریدار به بایع تحویل داده است دو مرتبه باید این پول رو مشتری بیاد به بایه برگردونه تا بتونه خانه‌شو تحویل بگیره، و الان پول در دست مالک است، پس خود به خود پول به دست مالک اصلی است و هنوز پول به قبض مشتری نرفته است. پس بنابراین رد ثمن خود به خود حاصل است، لذا حق فسخ بیع رو خواهند داشت. این مرحله اول، دقت کنید. مرحله دوم، مرحله دوم این است که ثمن معین است و فروشنده منزل این ثمن رو قبض کرده است، یعنی بایه وقتی خانشو فروخت 1,000,000 تومن روی میز رو برداشت، پول رو قبض کرد. اینجا بعد از چند روز مشتری و خریدار خانه میبیند بایه 1,000,000 تومان پول آورده، میگه بیا این بیع رو فسخ کن. آیا در این صورت حق فسخ وجود دارد یا نه؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند اینجا باید به اون شرطی که در حین عقد بیع مطرح شده ما دقت کنیم. آن شرط 4 قسم داره، در هر قسمی حکم مخصوصی است. قسم اول این است که در حین عقد بیع شرط کرده بودند رد عین ثمن رو، یعنی گفتند اگر خود همین 1,000,000 تومان روی میز رو برگردوند بایه حق فسخ هست. یک قسم سالا حکمشو بعد ذکر کن. قسم دوم این است که در عقد بیع شرط کرده بودند که اگر تا 1 سال در مثال گذشته ما پول رو بایه برگردوند یا بدلش رو، اگر خود پول تلف شده حالا بایع تلف کرده، دزدی این پول رو تلف کرده، آتش سوزی تلف کرده، هر جو. اگر این پول تلف شده است، بدلش رو هم برگردون، دی فسخ میشه. اینم قسم دوم. قسم سوم این است که وقتی بی انجام شد، پول روی میز رو بایه برداشت. اینجوری گفته بودن، بایه گفت این پول رو من دیگه بهت رد نمی کنم، مثلا این پول تبرک فرزن، اگه خواستم بی رو به هم بزنم، بدل این پول رو بهت میدم، عین این پول رو بهت نمیدم. اینم قسم سوم. همینجا دقت کنید، داخل پرانتز شیخ انصاری قبل از این که قسم چهارم رو ذکر کنن و حکم این اقسام رو بیان کنن، در پرانتز می فرماین این قسم سوم باطل است، همچه شرطی درست نیست، اشکال داره، به خاطر این که در روایات و در لغت میگن فسخ یعنی تراد العینین، فسخ یعنی رد خود مبی، رد خود سمن. پس اگر عین سمن وجود داره، اون پولای روی میز الان دست بایعه و تلف نشده، نمتونن شرط کنن بایع و مشتری رد بدل رو، یه پولی رو به جای این پولا. پس این قسم سوم که رد بدل با تمکن از عین ثمن است، این قسم اشکال داره. حالا احکام بقیه اقسام رو دیگه بعدا ذکر میکنن. قسم چهارم بازم اشکال داره، میفرماین چون تراد العینین است، او دیگه فسخ این بیع نمیشود. فسخ اینه که مبیع به ملک بایع برگرده، خود ثمن به ملک عرض کنم که مشتری برگرده و عین ثمن وجود داره، بدل جای او رو نمیگیره. در حقیقت تملیک و تملک بر دو عین محقق شده است، معنا نداره که هر دو عین در ملک طرف باقی بمونه، یعنی عین ثمن و عین مسمن در حقیقت میشه در ملک بایع باقی مونده، بایع بدلش رو به مشتری داده، این معنا نداره. قسم چهارم این است که قسم چهارم از مرحله دوم، دیگه دقت کنید تقسیمات رو، قسم چهارم این است که بیع شرط بر 1,000,000 تومان خارجی واقع شده، ولی وقتی شرط می کردند مطلق شرط کردند، برگردونم یا بدلشو برگردونم، بلکه بایه گفته است خرید و فروش انجام دادیم، پول روی میز رو برداشتم، شرط میکنم اگر 1,000,000 تومان دادم منزل رو به من برگردانی. مطلق میگه، نمیگه عین ثمن رو و نمیگه بدلش رو. این 4 قسم. قسم سومش که فرمودن اصلا امکان نداره، 3 قسم دیگه حکمشو بیان میکنن. حالا عبارت بگو خود این چند خط رو. الامر ثانی، امر دوم در اقسام بیع شرط است نسبت به اون ثمنی که در بیع ذکر میشه. امر دوم ابتدا عرض شد که میفرماین نسبت به اون ثمنی که در بیع شرط وجود داره ما 4 قسم داریم. از ثمن المشروط و ردو، اون ثمنی رو که شرط میکنن اون ثمن رو برگردونن، اما ان یکون فی ذمه، یا در ذمه مشتری است. مشتری میگه خانه تو خریدم به 1,000,000 تومان، 1,000,000 تومان در ذمه. و اما ان یکون معینا، و یا اون ثمن مشروط معین است. عرض شد 1,000 تا بسته 1,000 تومانی روی میز 1,000,000 تومان، میگه خانه تو خریدم به این 1,000,000 تومان، به این 1,000,000 تومان خارجی معین. و علا کل تقدیرین، چه ثمن به ذمه باشه چه ثمن معین باشه، اما ان یکون قد قبضه، یا ثمن رو بایه قبض کرده، و اما لم یقبضه، یا ثمن رو بایه هنوز قبض نکرده، 1,000,000 تومان روی میز هنوز بایه پول رو بر نداشته، به قبض خودش در نیاورده، یا 1,000,000 تومان فی الذمه رو هنوز مشتری تبدیل به پول نقد نکرده، تحویل بایه نداده. این 2 قسم زد در 2 قسم میشه 4 قسم. حالا عرض شد این 4 قسم رو در ضمن 3 مرحله مرحوم شیخ انصاری حکمش رو بیان میکنن. مرحله اول شامل 2 صورته. فئن لم یقبضه، اگر بایه ثمن رو قبض نکرده است، بایه هنوز پول رو نگرفته، عرض کنم پول رو از مشتری تحویل نگرفته، حالا ثمن چه معین باشه چه کلی فی الذمه باشه، فله الخیار، پس اون بایه یا حتی بعدا خواهد آمد اون مشتری خیار داره، میتونه هنوز قبض نکرده از ثمن رو فسخ کند این بیع رو. ون تحقق دو ثمن، ولو هنوز ثمنی رو بایه قبض نکرده تا بعد ثمن رو دوباره رد کنه به مشتری، بعد از رد ثمن بیاد فسخ رو بگه، ولو محقق نشده رد ثمن. چرا؟ لانه شرطن علا تقدیر قبضه، چون این رد ثمن شرط بود در خیار شرط، در فسخ کردن، در تقدیر قبضش. اگر بایه پول رو میگرفت، حالا لازم بود پول رو به مشتری تحویل بده تا بتونه فسخ کنه این بیع رو. فرض اینه که بایه هنوز پول رو تحویل نگرفته، پس بنابراین پول در ملک خود مشتری باقی هست، پول مشتری، ملک مشتری در ملک خود مشتری، بایه میتونه منزلش رو از او تحویل بگیره، بیع رو فسخ کنه. حالا دقت کنید، در جزوه اگر ما یک بار گفتیم پول بایه دست بایه، این خط بود دیگه، پول مشتری در حقیقت ملک مشتری دست مشتری، هنوز بایه او رو قبض نکرده است، ولی مطلب معلومه، ثمن مشتری در دست مشتری هستش، بایه هنوز او رو قبض نکرده. نه دیگه فسخه، البته فسخه فعلی چرا، مثلا فرض داره، اگر فرض کنید منزل نبوده، ماشین بوده، ماشین رو تحویل مشتری داده، هنوز پول رو تحویل نگرفته در بیع شرط، ماشین رو تحویل مشتری داره، میره سویج ماشین رو میگیره، ماشینش رو میگیره میاد، این میشه فسخ فعلی. پس فسخ فعلی هم معنا خواهد داشت در موارد خاصی، بله، در جایی که مثل منزل باشه، نه سند رد و بدل شده، نه کلید رد و بدل شده، نه هیچی، صیغه خونده شده، صیغه بیع شرط خونده شده، هنوز ثمن رو تحویل نگرفته بایه، خب با فسختوی قولی میاد بیعش رو به هم میزنه. خب داخل پرانتز میفرماین نکته ای رو بیان میکنن که حالا جاشم اینجا نیست. اون نکته این است که اگر آمد و مشتری فسخ نکرد تا وقتی زمان تمام شد، یک سال فرضینه در جلسات گذشته گفتیم بیع شرط مثلا میگه اگه تا یک سال پول شما رو بهتون برگردوندم خونه رو به من برگردون، حالا تا یک سال این آقا پول رو بر نگردون، عرض کنم یا نرم خانه خودش تحویل بگیره فسخ نکرد، خب میفرمان مدت که تمام شد بعدن هم به تفصیل خواهد آمد بی لازم میشه. البته جاش اینجا نبود و ان لم یفسخ، اگر آمد و مشتری فسخ نکنه حتی قضت المده تا وقتی اون یک سال بگذره لازم البی بی لازم میشه. حالا این داخل پرانتز باز در یکی از امور مفصل حکمش میاد. حتی اینجا فرمودن در این مرحله ما از خارج گفتیم دو احتماله. احتمال مورد نظر شیخ انصاری این است که ولو هنوز قبض ثمن محقق نشده با یه حق خیار داره میتونه فسختو بگه و یحتمل العدم، که این احتمال رو ما از خارج به عنوان احتمال اول گفتیم. دقت کنید احتمال میرود عدم حق فسخ، این که مشتری نتونه الان فسختو بگه، بایه نتونه فسختو بگه. چرا؟ بناءً علی ان اشتراط الرد، مگر در بیع شرط نگفتن شرط از ثمن رو رد کنه؟ خب اینجا که بایه هنوز ثمن رو قبض نکرده پس ثمن رو رد نکرده، پس تا ثمن رو رد نکنه خیار فسخ نداره. یحتمل العدم، عدم حق خیار فسخ. بنابراین که اشتراط رد در بیع شرط به منزله اشتراط قبض است قبل از او، یعنی گویا گفته قبل از رد بایه باید پول رو تحویل بگیره، خب بعد از یه مدتی پول رو رد کنه بعد میتونه فسخ کنه. پس در اینجا که هنوز پول رو قبض نکرده تا رد کنه تا بعد بیاد حق فسخ داشته باشه، این هم احتمال دوم. البته نظر شیخ انصاری احتمال اوله. عرض کنم که علتش هم از خارج ما بیان کردیم، علتش اینه که به نظر شیخ انصاری رد ثمن برای اینه که وقتی پول مشتری به مشتری برگرده بعد مشتری خانه رو تحویل بایه بده. خب هنوز که پول از کیسه مشتری بیرون نرفته اصلا، هنوز بایه پول رو قبض نکرده، پس پول دست مشتری هست، وقتی پول دست مشتری است بایه هم میتونه بره خانه‌شو تحویل بگیره فسختو بگوید. این مرحله اول تمام شد. مرحله دوم و ان قبض الثمن المعین، اگر قبض کرده بود بایه ثمن معین را، کلیه فی الذمه نیست اینجا دیگه، ثمن معین است، 1,000,000 تومان روی میز بیع شرط انجام شد، بایه هم این 1,000,000 تومان پول رو تو کیسه ریخت قبض کرد برداشت برد. خب اینجا حالا بعد از یک ساعت، بعد از 10 روز، بعد از 1 ماه، بعد از 9 ماه، هنوز اون 1 سال شرط تموم نشده، آقای بایه 1,000,000 تومان پول آورده به مشتری میگه بیا بیع رو فسخ کنیم خانم رو تحویل بگیرم. اینجا مرحوم شیخ میفرماین مسئله 4 قسم داره. باید ببینیم وقتی شرط میکردن در ضمن بیع چجوری شرط میکردن. فاما ان یشترط رد عینه، اقسام رو 4 قسم رو دقت کنید، یا شرط کرده بود بایه رد عین ثمن رو 1 قسم، در حین بیع گفته بود اگر خود این پولایی رو که روی میز من به تحویل دادم بیع رو فسخ میکنیم، خونه رو من تحویل میگیرم، 1 قسم. قسم دوم او یشترط رد ما یعم بدله ما عدم تمکن من العین، یا شرط کرد گفت آقا اگه عین پولا بود عین پولا رو به تحویل میدن، اگه عین پولا نبود تلف شد، حالا من تلف کردم یا دیگری تلف کرد، خلاصه اگر تمکن از رد عین نبود بدل این پولا رو بهت میدم، اینم قسم دوم. یا شرط کند رد چیزی را که شامل می شود بدل اون ثمن را با عدم تمکن از عین، گفت اگه عین در دسترس نبود عین این پولا نبود من بدلش رو به تو میدم، حالا با عدم تمکن از عین به سبب لا منه، این تمکن از عین نداره به سببی که از سوی بایه نیست، یعنی مثل این که پولا داخل خانش دزد بیامد عین این پولا رو دزد برد، او مطلقا، یا نگفت اگه تمکن از عین نبود، حالا چه این تلف شدن عین از طرف خودم باشه چه از طرف غاصب باشه، هر جور باشه، اگر عین این 1,000,000 تومان نبود، من بدلشو به تو تحویل میدم. وقتی بدلشو تحویل دادم، خانه رو به من تحویل بده، بی فسخ میشود. این قسم دوم. قسم سوم، اول اومد تمکن من. قسم سوم اینه که با یه شرط میکنه، میگه ولو من تمکن از رد عین داشته باشم، عین پولا رو بهت نمیدم، پولا تبرکه، دست من میمونه، من بدلش رو بهت میدم، شما بیا بیر و فسخ کن. قسم سوم ولو من تمکن من، این ولو من تمکن من عطف بر اون رد و ما یعم و بدله هست، او یشتر تر رد و ما یعم و بدله ما عدم تمکن من العین. صورت سوم ولو ما تمکن من العین، ولو با تمکن از عینم باشه، شرط میکند رد بدل رو، میگه آقا عین پولای تو دست من میمونه، اگه خواستم فسخ کنم بدل این پولا رو بهت میدم و خونم رو تحویل میگیرم. این قسم سوم. این قسم سوم رو الان حکمش بیان میکنن، علا اشکال فی الاخیر. البته در این قسم سوم اشکال وجود داره. اشکال چیه؟ من حیث اقتضاء الفسخ شرعا بل لغتا رد العین مع الامکان. اشکال از این جهته که کلمه فسخ رو که در روایات بررسی میکنیم، در لغت بررسی میکنیم، فسخ میگن تراد العینین است، خود این رو با امکان باید رد کنی. خب اینجا عین سمن رو ممکنه رد کند بایه، ولی شرط میکنه که عین رو رد نمیکنم، بدلش رو رد میکنم، این فسخ نخواهد بود. پس بنابراین این قسم سوم باطله از حیث اقتضاء فسخ شرعا، بلکه لغتا رد عین رو با امکان. اینجا رد عین سمن ممکنه، ولی بایه میگه من عین سمن رو رد نمیکنم، بدلش رو رد میکنم. پس بنابراین این صورت سوم اشکال داره. باز داخل پرانتز حکم یه مسئله دیگر رو اشاره میکنن که اندک مناسبتی با اینجا داره. و فی جواز اشتراط رد القیمت فی المثلی و بالعکس وجهانه. میفرماین اگر در بیع شرط ثمن ما مثلی است، آیا میتواند شرط کند که من قیمتشو بعدن به تو برگردونم؟ یا اگه در بیع شرط ثمن قیمی است، آیا میتونه بگه من مثلشو برگردونم به تو بیع رو فسخ کنم؟ اینجام دو وجه و مسئله اشکال داره. و در جواز اشتراط رد قیمت در مثلی، ثمن مثلیه، 100 خروار گندم مثلا، این آقا میگه من پولشو بعدن بهت برگردونم، خونهشو میفروشه به 100 خروار گندم، ولی بعدن میگه اگه پول گندمو بهت برگردوندم خونمو بهم تحویل بده. یا سمن قیمی است شمشه، یا عرض کنم که سمن قیمی است، شمشه طلا است، میگه اگه من مثلشو بهت برگردوندم بیا بیع رو فسخ کنی. آیا اینجا هم این شیوه شرط درسته یا نه؟ میفرمان اینم اشکال داره. و در جواز اشتراط رد قیمت در مثلی، اگه سمن در بیع شرط مثلی باشه، بگه قیمتشو بهت تحویل میدم، و بالعکس اگه قیمی باشه، بگه مثلشو بهت تحویل میدم، اینجا دو وجه هست و در حقیقت اشکال وجود داره. اینم قسم سوم. قسم چهارم، و اما ان یطلقه، و یا در حین عقد وقتی 1,000,000 تومان روی میز رو قبض کرد، میاد در شرطش به اطلاق واگذار میکنه، میگه خونه رو ازت خریدم به این 1,000,000 تومان، بعد بایه میگه اگه من 1,000,000 تومان به دادم بیع رو فسخ کنیم. اینم صورت چهارو فعل الاول. حالا دقت کنید، مختصر دیگه چیزی نداره، حکمی چهار قسمو بیان کنیم و قیمت سر بحث بمانه. میفرمایند از این چهار قسم، قسم سوم که باطل شد، تمام شد، اون که هیچ، اما قسم اول شرط کرده بود رد عین رو، می‌فرمایند در این صورت اگر عین اون پولهایی رو که بایه گرفته است عین اونا رو آورد و به مشتری رد کرد، اینجا حق داره که بیع رو فسخ کنند. حالا یه ریزکاری این بعد در ذهن بیان میکنم که روی عبارت بعدا روشن میشه، نیاز به توضیح نیست. قسم دوم، شرط کرده است رد عین رو، و اگر عین ممکن نبود رد بدن رو. خب اینجا هم طبق شرطش عمل کنه. اگر عین پول ها وجود داشت میخواد بیع و فسخ کنه، عین پول رو باید تحویل بده. اگر عین پول تلف شده بدلش رو تقدیم کنه، بیع فسخ میشه. صورت چهارم که شرط رو مطلق آورده است، اینجا دو احتماله. بعضی میگن شرط مطلق به عین ثمن برمیگرده، یعنی اگر عین پولای روی میز رو برگردون به مشتری فسخ می شود به و الا فلا. ولی مشهور علما می گویند اگر شرط رو مطلق آورد مثل کلی فزمه است، و اگر بدل اون پول رو هم تحویل داد میتواند بیع رو فسخ کنه. اینم خلاصه این سه قسم حکمش که بیان شد. مراحل بعدی و یکی دو سه خط تطبیق عبارت باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.